الرحمن الرحيم وبه نستعين فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليلين الإعمال مسلم. بحث ما در مورد این بوده است که آیا قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر که یک قاعده معروف و مشهور است و در کتب فقهی و روایی کثیراً مورد استناد قرار می‌گیرد، مدرک و دلیلش چیست؟ گفتیم در مجموع مصنف 6 وجه و بلکه 7 وجه در این جهت بیان می‌کند. وجه اول یعنی بیان شهید ثانی رحمت الله علیه و وجه دوم یعنی بیان علامه توضیح داده شد. قبل از وارد شدن در وجه سوم که صفحه 22 بهش میپردازه، این بین یه بحث استدرادی رو مطرح میکنه و اون بحث این است که آیا قاعده مذکور عمومیت و شمولیت دارد به گونه ای که هر نوع جمعی رو شامل بشود، چه جمع عرفی باشد، چه جمع عقلایی باشد و چه جمع عقلی باشد. به تعبیر دیگر، آیا مراد از قاعده مذکور این است که وظیفه اولیه بر فقیه این است که بین دو روایت متعارض تا جایی که میتواند به هر کیفیتی که میتواند جمع نماید، یا نه منظور از قاعده مذکور این است که اگر امکان عرفی وجود داشت، به تعبیر دیگر اگر یک راه جمع عقلایی وجود داشت، فقیه اون راه جمع عقلایی را به کار ببندد، نه اینکه خودش راه جمع ایجاد کند، تولید کند. نه، میبینه که مثلا در یه موردی عقلای عالم این گونه برخورد میکنن، مثلا در عام و خاص میبیند که عقلای عالم عام رو حمله بر چی میکنن؟ خاص میکنن. او هم در این دو روایت متعارض اگر عام و خاص هستن، همین شیوه عقلا را به کار بندد، یا در مطلق و چی؟ مقید. اما در بعضی از موارد مثل اینکه یک دلیل میگه اکرم العلماء، دلیل دیگر میگه لا تکرم العلماء، او لازم نیست یه راه جمعی پیدا کند. مثلا بگه اکرم العلماء منظور علمای امامیه و شیعه هست، لا تکرم العلماء علمای سنی و عامی هست، این راه جمعی پیدا کند. مصنف میفرماید به نظر ما منظور از این قاعده به معنای عام، به معنای مطلق، عمومیت و شمولیت نیست. خب چند تا دلیل ذکر کرده بود. یکی از ادله‌ای که ذکر کرده بود این بوده است که اگر قرار باشه انسان به هر گونه‌ای که میتونه بین دو تا دلیل جمع کنه، خب دیگه نوبت به ترجیح نمیرسه که. چرا؟ چون هر دو دلیل متعارض و خلاصه آدم یه جوری میتونه بینشون جمع کنه، نوبت به ترجیح نمیرسد مگر در موارد بسیار نادر. خب این مناسب نیست با این همه روایاتی که در مورد ترجیح وارد شده است، که حتی از عنوان روایات علاجیه برخوردن. به تعبیر دیگر اهل بیت علیهم السلام در روایات متعدد اهتمام تام نشان دادن که مرجحاتی رو به ما یاد بدن. این نشان می‌دهد که مسئله ترجیح عام البلوا است، شیوع دارد و این با مورد نادر سازگاری ندارد. دلیل دوم مصنف این بوده است که اگر قرار باشد هر نوع وجه جمعی جایز باشد و وظیفه فقیه این باشد که به هر کیفیتی میتواند بین دو دلیل جمع کند، خواه این که هرج و مرج در فقه و در پیدارد که سنگ رو سنگ بند نمیشه. بناء فقه بر این است که بخواد امور رو سامان ببخشد. این قاعده خودش همه امور رو چکار میکنه؟ به هم میرزه. در یه مسئله واحد 100 تا فتوا درست میشه. شما میگید منظور از اکرم العلماء فلان است، لا تکرم العلماء فلان است. آقا یه چیز دیگه میگه، اون یکی چیز دیگه میگه. خب هر کسی برای خودش هر چی دوست داره چیکار میکنه؟ برداشت میکنه. دلیل سوم مصنف این بوده است که ما اصلا دلیلی بر این عمومیت و شمولیت نداریم. و دلیل چهارم مصنف این بود که ما دلیل بر عدم عمومیت و شمولیت داریم. بحث ما در دلیل سوم مصنف بود، یعنی اینکه ولا دلیل علیه. گویا یک نفر از مصنف سوال میکنه، شما گفتید دلیل بر عمومیت و شمولیت ندارید، خب پس مثل شهید ثانی که دلیل آورده بود، که گفته بود ان الاصل فی الدلیلین الاعمال، وظیفه اولیه فقیه این است که به هر دو دلیل عمل کند. خب این خودش بهترین دلیل بر عمومیت و شمولیته، که چون معنای ان الاصل فی الدلیلین الاعمال چیه؟ یعنی شما تا جایی که میتونی باید به دو دلیل عمل کنی. خب این که منم بخوام به دو دلیل عمل کنم، یعنی هر جمعی بر من چیه؟ جایز است. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که این که میگه ان الاصل فی الدلیلین الاعمال، در جایی که اعمال ممکن باشد و در ما نحن فی عمل به هر دو دلیل اعمال و دلیلین اصلا ممکن نیست. چون معنای اعمال و دلیلین چیه؟ به سند هر دو پایبند باشم، به ظهور هر دو هم پایبند باشم. چون اگر به سند یه دلیل پایبند نباشم، اعمال و دلیلین نیست. اگه به ظهور هر دو دلیل پایبند نباشم، بازم اعمال و دلیلین نیست. الان در اکرم العلماء با لا تکرم العلماء من چجوری میخوام به ظهور هر دو دلیل پایبند باشم؟ اگر میشد به ظهور هر دو دلیل پایبند بود که نباید تعارض پیش میومد که. به تعبیر دیگه اجرای دلیل شهید ثانی، یعنی ان الاصل فی الدلیلین الاعمال، در ما نحن فی خلف فرضه. چون فرض این بوده است که این دو دلیل تعارض دارن. این که تعارض دارن یعنی قابل جمع و قابل سازگاری نیستن. خوشحال نده، اون یه بیان دیگه، ظاهر بیان تو این قسمت، یعنی طبق بله مرحوم شهید، مرحوم شیخ انصاری همینو میگه. مرحوم شیخ انصاری میگه مراد شهید ثانی از ان الاصل فی الدلیلین الاعمال این نیست که هر جوری میتونی بینشون جمع کن، جایی که جمع ممکن باشد. و اگر ما ظاهر قاعده رو میگیریم، ظاهر بیان شهید ثانی چه؟ عمل به هر دو دلیل واجب است. خب عمل به هر دو دلیل دو زاویه که بیشتر نداره که سند دلالت. اگه من سند هر دو رو بگیرم میشه عمل به هر دو دلیل، زمانی که دلالت هر دو رو هم بگیرم. اما اگه در اکرم العلماء بگم منظور عالم شیعه هست، اگه نشد عمل به این دلیل، شد عمل به بخشی از این دلیل، نه عمل به این دلیل. به تعبیر دیگه به اصالت و ظهور عمل نکردم، چون اصالت و ظهور مفید عمومیت بوده و من به عمومیت عمل نکردم. که اولین بیانی که مرحوم شیخ انصاری دارن اینه که این که شما میگید دلیل مثل شهید ثانی باعث میشه قاعده عمومیت داشته باشه، قاعده شمولیت داشته باشه، اصلا اون دلیل در اینجا جاری نمیشود. چون لازمه اجرای اون دلیل این است که ما به هر دو دلیل متعارض سندن و دلالتن عمل کنیم، و این اصلا امکان پذیر نیست. و الا لم یکونا متعارضین، و الا اگه امکان داشت که اینا متعارض نبودن. که از این قسمت مرحوم شیخ انصاری میان همین مطلب رو توضیح میدن، میگن ببینید، دیروز جزوهشو گفتم نوشتن، دارم توضیح میدم چون آقا حداقل نشسته بدونه که سیر بحث چی بود. مرحوم شیخ انصاری میگن شما وقتی با دو دلیل متعارض مواجه میشوید، از چهار حالت خارج نیستید: یا به سند و دلالت هر دو عمل میکنید، خواهی که خلف فرضه، یا سند و دلالت هر دو رو میذارید کنار، احدی به این ملتزم نیست. چرا؟ چون دو دلیل متعارض نهایت دلالتش اینه که احدهما کاذب است و دیگری صادق است، نه اینکه هر دو کاذب است که اینم که نمیشه. خب دو راهکار دیگه بیشتر باقی نمیمونه. یه راهکار اینه که از اصالت و سند، از اصالت الحجیت در یکیش رفعیت کنیم به قرینه دیگری، یعنی بگیم درسته که این دلیل فی حد نفسه میگه من سندم صحیح از امام معصوم صادر شدم، اون دلیلم فی حد نفسه میگه من از امام معصوم صادر شدم، اما هر کدام قرینه بر این است که یکیش کاذب است. حالا اگر یکی مرجحی دارد اونو میچسبیم، دیگری رو میذاریم کنار. مثلا یکیش از راوی صادر شده است که افقه‌تر است، همون مرجحاتی که میگن. اما اگر فرض تعارض بود، فرض تعادل بود، خب یکیشو تخیراً انتخاب میکنیم چون چاره‌ای نداریم، چون ما نمیتونیم هر دو رو بذاریم کنار. هر دو هم که نمیتونیم عمل کنیم، مثل دوران هم بین چی؟ محظورن. قائل میشه به اینکه یکیش تخیراً برای شما عملش لازم است. خب این میشه ترجیح یکی بر دیگری به لحاظ سند طرح، چون یکی رو گذاشتم کنار. ها راهکار دیگه چیه؟ راهکار دیگه اینه به اصالت السند و اصالت الحجیت در هر دو عمل کنم. یعنی بگم این از امام معصوم صادر شده، اونم از امام معصوم صادر شده. خب اگه من به سند هر دو محکم بچسبم نتیجه چی میشه؟ باید در دلالتشون تصرف کنم. به تعبیر دیگه باید از اصالت و ظهور رفعیت کنم. این میشه چی؟ جمع. حرف مرحوم شیخ انصاری اینه: در مواجهه با دو دلیل متعارض انسان از دو حالت خارج نیست، یا طرح یا جمع. نتیجه طرح رفع اصالت و سند است، نتیجه جمع رفع اصالت و ظهور است. هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. پس کی گفته الجمع اولا؟ نه الجمع اولا، نه الطرح اولا. تا اینکه شما بگویید الجمع اولا مهما امکنه ولو عقلا، این بیان شیخ انصاری. تا اون عبارت بل قد یتخیل العکس، عبارت قد یتخیل العکس تو دیروز توضیح دادم، جزوهشو نگفتم، الان دوباره توضیح میدم، عبارت بخونم بعد جزوهشو میگم. مرحوم شیخ انصاری میگه که تازه ما که میگیم نه جمع اولویت دارد، چون نتیجه جمع چه؟ دست برداشتن از اصالت و ظهور. نه تر اولویت دارد، چون نتیجه طرح دست برداشتن از چه؟ اصالت و سند. ما که اینو میگیم، بلکه یه عده‌ای در مقابل شما ایستادن و میگن اطرح اولا، در مقابل شما که میگید الجمع اولا. چرا اطرح اولا؟ چون اونا اینجوری گمان کردن، گفتن موقعی که آدم میخواد طرح انجام بده از یه دلیل دست برمیداره، اما موقعی که میخواد جمع انجام بده از دو دلیل دست برمیداره، چون هم باید در دلیل الف اصالت و ظهور رو بذارم کنار به بخشش عمل کنم، هم در دلیل به اصالت و ظهور بذارم کنار. و اونجایی که انسان بتونه از اصالت و ظهور و از مراد جدی متکلم یه دونه شرفیت کنه، بهترین که دوتا شرفیت کنه. چون ببینید اونجایی که شما یه دونه رو میذارید کنار و به یه دلیل کاملا عمل میکنید، شاید مراد امام همین بوده، اما اونجایی که شما هر دو دلیل رو میذارید کنار، یقیناً به بخشی از مراد امام عمل نکردی، به تعبیر مخالفت قطعیه پیش میاد. شاید همون مراد، شاید هم بوده، اونا اینجوری فکر کردن. خب تو دومی اونا میگن شما به اصالت ظهور عمل نکردید. خب اصالت ظهور کار به بخشی از فرمایش امام عمل نکردید، به خاطر اینکه نمیشه بگه یقینا، خب اونجا احتمالیه. اینجا داره میگه اصالت و ظهور کاشف از مراد جدیه، شما به مراد جدی امام عمل نکردید دیگه. در دومی هم اصالت و ظهور کاشف از مراد جدی بود، اصالت العموم مفید، اصالت و ظهور مفید عموم بود، شما به عموم عمل نکردید. در دوم اصالت و ظهور کاشف از مراد امام بود و مفید عموم بود، عمل نکرد. پس یقینا به بخش از مراد امام عمل نکرد، تابع اصالت و ظهور. احتمالی که ما داریم میگیم که، اما اونا میگن اصالت و ظهور مگه کاشف از مراد جدی نیست؟ مگه همین مراد جدی رو به عهده متکلم نمیذاریم؟ خب پس شما عمل نکردید دیگه مراد جدی دیگه. در دومی هم به مراد جدی عمل نکردید، پس یقینا به بخش از مراد امام عمل نکردید دیگه. به واقع و نفس الام کار ندارن. یقینا شما همین الان مخالفت قطعی عملیه کردید در جهت عمل به مراد جدی امام علیه السلام مطابق اصالت ظهور. چون اصالت ظهور در اکرم العلماء کاشف از این است که مراد امام وجوب اکرام همه علما است. خب این شیخ میگه، خب جواب شیخه. اونا که نمیگن که، اونا همه فهمشون به این صورت بوده است که دلیل اکرم العلماء اصالت العموم مفید اکرام جمعی علما بود، درسته؟ اصالت العموم و اصالت الظهور کاشف از مراد جدی متکلم بودن. خب این در صورتیش شیخ در جواب میده، میگه یتخیلو دیگه، میگه اونا اینجوری گمان کردن. شیخ انصاری جواب میده که میگه یه خیال فاسده، به خاطر اینکه اصالت الظهور و کشف از مراد جدی در جایی که مانع نباشد، و در مانع حنفی وقتی مانع باشد اصلا کاشفیت و اصالت ظهوری وجود ندارد تا مخالفتی پیش بیا. این جواب شیخه. پس شیخ انصاری میگه کی گفته اگر ما جمع کنیم با اصالت ظهور در دو طرف مخالفت کردیم؟ نه، با وجود تعارض اصلا اصالت ظهور جاری نمیشود، نه در این طرف جاری میشود نه در اون طرف جاری میشود. بله شما اگه تر کنید یه دلیل را بذارید کلن کنار، به اصالت ظهور در اینور عمل کردید، به اصالت و ظهور در اونورم مخالفت نکردید، چون اصالت و ظهور تابع چیه؟ اصالت و صدوره، اصالت و سنده. صدور ثابت نشود ظهور ثابت نیست که. صدور ثابت نشود معناش این است که این اصلا از امام معصوم صادر. خلاصه چه ما تر انجام بدیم چه جمع انجام بدیم، در هر صورت مخالفتی با اصالت و ظهور پیش نمیاد، چون در تر ظهوری برای اون طرف درست نمیشه، در جمع هم به خاطر تعارض ظهوری برای هیچ کدام درست نمیشه. از مخالفتی نکردیم ما که شما بگید در یه جا یه دونه مخالفت کردید، در یه جا دوتا مخالفت کردید، بعد یه دونه آسانتر است از چی؟ از دوتا که این توضیحشو میگم. عبارت داشته باشید. اما عدم و دلیل علیه، ضمیر علیه به چی میخوره؟ العمله به هذه القاعده على ظاهرها. اما اینکه دلیلی نیست بر عمل کردن به این قضیه مطابق چی؟ ظاهرش. ظاهرش این است که یعنی هم جمع عرفی رو شامل می شود هم جمع عقلی رو شامل می شود. اما عدم الدلیل علیه فل ان ما ذکره، به خاطر اینکه اون چیزی که ذکر شده است، مثلا شهید ثانی فرمود ان الاصل فی الدلیلین الاعمال مسلمون، ما قبول داریم که وظیفه فقیه در مرحله اول عمل به هر دو دلیل است، ما اینو قبول داریم به عنوان قاعده کلیه، اما این در جایی که امکانش وجود داشته باشد. لکن المفروضه عدم و امکانهی، امکان چی؟ اعمال الدلیلین. لکن المفروضه عدم و امکانهی فی المقامه، فای تعلیله، تعلیل برای عدم و امکانهیه. چرا امکانش نیست؟ چون عمل به دو دلیل یعنی باید به مفاد هر دو کاملا عمل کنید. فان العمل به قوله علیه السلام ثمن العذرت سهتون و قوله علیه السلام لا بأس به بیع العذرت على ظاهرهما. علا ظاهره ما یعنی چی؟ مطابق اصالت و ظهور، یعنی به صورت کامل بچسبیم. غیر ممکنن و الا، یعنی و ان یمکن لم یکونا متعارضن، اگه امکان داشت من به دو دلیل به طور کامل عمل کنم، خب معناش اینه که اینا متعارض نیستن، این خلاف فرض که تو جزوهی که نوشتیم یه صورت اول، یعنی عمل به هر دو دلیل سندن و دلالتن ممکن نیست، خلف فرض است. خب اما اخراجهما عن ظاهرهما تو جزوه که نوشته چندومی میشه؟ ها؟ دلالتش تصرف کنه. تو جزوه چندومی میشه نوشته بوده؟ باشه همون که جمع بود یا سومی بود یا چهارمی بود؟ سومی بود، میشد جمع. سند هر دو رو میگیریم در دلالت چند تا. خب یه نفر برمیگرده میگه خب شما چرا این کارو میکنید؟ سند رو بگیرید در دلالت تصرف کنید، چرا این کارو نمیکنید؟ بعد وقتی این کارو بکنید نتیجه این میشه که جمع اولاست. ایشون میگه اخراجهما عن ظاهرهما چجوری؟ به حمل الاول علا عذرت غیر معکول الله و ثانی، یعنی حمل ثانی علا عذرت چی؟ معکول الله. میخوای این عمل به هر دوتا نشد که، لیس عملم به ما. چرا عمل به هر دوتا نیست؟ میگه چون عمل به هر دوتا یعنی همون جوری که سندشون رو کامل گرفتیم دلالت شنم بچه ها کنیم دلالت شو کامل نگرفتیم که. از تعلیل برای چیه؟ لیس عملا به ما. از کما یجب و مراعات و سنده فر روایت و تعبد و عطف به مراعاته و تعبد و به صدورها ازا اجتمعت شرائط الحجیت. به خاطر اینکه همون جوری که انسان مطابق اصالت السند مطابق اصالت الحجیت باید خودش را متعبد به دو سند، متعبد دونستن به دو سند یعنی چی؟ یعنی بپذیریم هر دو از امام معصوم چی شده؟ صادق. همون جوری که وظیفه شما اینه که عمل به سند کنید، کذالک یجب تعبد و به ارادت المتکلم ظاهر الکلام المفروض وجوبو. وجوبو نائب فاعل مفروضه، ظاهر کلامی که فرض شده است وجوب و تعبد به صدورهی اذا لم یکن هناک قرینتون چی؟ صارفه. همون جور که وظیفه شما این است که سند دو روایت رو بگیرید بگید هر دو از امام معصوم صادر شده است، وظیفتون این است که به ظاهر کلام هم در هر دو چکار کنید؟ عمل کنید. حالا اینکه شما به ظاهر کلام در هر دو عمل نکردی، این شد دو قسمتش. اما ولا ریبه، این ولا ریبه توی جزوهی که نوشتید دومی رو میگه. دومی چی بود؟ یه نفر برمیگرده میگه سند هر دو رو بذاریم کنار، دلالت هر دو رو هم بذاریم کنار. ایشون میگه که هیچ شکی نیست که قطعا یکی از اون دو حجته، چه ما قائل به جمع باشیم چه قائل به چی باشیم؟ هر باشیم. دیروز تو جزوه توضیح دادم چون تعارض نهایت دلالتش تکاذب احد و دلیلین است، نه تکاذب هر دو دلیل، که لذا میگه ولا ریب ان التعبد، شکی نیست که ان التعبد به صدور احدهما، حالا معیناً در صورتی که وجه ترجیح باشد یا مخیرن در صورتی که وجه ترجیح نباشد. ولا ریب ان التعبد به صدور احدهما المعین اذا کان هناک مرجحون و المخیره اذا لم یکن چی مرجحون، این کار نداریم. ان التعبد به صدور احدهما ثابتون علا تقدیر الجمع و عدم جمع. عدم جمع چی میشه؟ تر. فتعبد به ظاهرهی، به ظاهرهی یعنی احدهما، ضمیر به ظاهرهی میخوره به احدهما، واجبون. کما ان التعبد به صدور الاخره ایزن چی؟ واجبون. ببینید شما دو دلیل دارید با هم دیگه ناسازگاری دارن. معنی ناسازگار داشتن چیه؟ یکیش از امام صادر شده که از امام صادر نشده، یا تهش من به یکیش میتونم عمل کنم، به هر دو که نمیتونم عمل کنم که. میگم ولو این که هر دو از امام معصوم صادر شده باشه، من که یک قدرت عمل ندارم، نهایتا احتیاط میکنم. در سمن العذرت سهتون ولا بعث به بیع الازر، احتیاطش به چیه؟ معامله نکنیم. به تعبیری به سمن الازرت سهتون عمل میکنیم. خوندید در جلد دوم رسال دیگه، در چنین مواردی بعضی قائل به احتیاط هستن مثل اخباری ها، بعضی قائل به چی هستن؟ براءت هستن. نهایتا راه احتیاط در پیش میگیریم، یا حداقل در مسائل مهمه راه احتیاط در پیش میگیریم. خب بعد از این که مرحوم شیخ اینا رو میگه، فافای تفریه میگه ببینید همه ماجرا اینه، یا سند هر دو رو بچسبیم، یعنی به تعبیر دیگه به اصالت و سند پایبند باشیم، از اصالت و ظهور دست برداریم که میشه جمع، یا نه از اصالت و سند رفعیت کنیم، پس امر دائره بین طرح و جمع. این دو راهکار هر دو در یه رتبه هستن. بعدن انشالله صفحه 22 خط آخر میگه و احدهما، یعنی طرح و جمع، لیس حاکمن علی الاخر، هیچ کدام بر دیگری حکومت و تقدیم ندارد، لان الشک فیهما مسبب عن ثالثه، اون ثالث چیه؟ علم اجمالی. تعارض این علم اجمالی رو درست میکنه که یکیش صادق است و یکیش چیه؟ کاذب است. حالا یکیش کلن کاذب است یا در بخشی از مراد چه؟ کاذب است، که هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداره که. لذا میگه فیدور الامرو، پس امر دائر است بین عدم تعبد به صدوره. کدامو داره میگه؟ طرحو میخواد بگه یعنی یا جمعو؟ امر دائر بین این است که من بگم نسبت به صدور یکی متعبد نیستم. طرح فیدور الامر بین عدم تعبد به صدور ما عدل واحد المتفق علی التعبد بهی، این که متعبد نباشم مگر به صدور یه دونه ای که همه قبول دارن از امام چی شده؟ صادر شده است. بله عدم تعبد میشه یعنی طرح یکی از آن دو. یا نه من از ظاهر یکی از اینا دست برمیدارم یا از هر دو دست برمیدارم، و بین عدم تعبد به ظاهر الواحد المتفق علی التعبد بهی، بالای عدم تعبد به ظاهر میشه یعنی جمع بین آن دو. بعد میگه ولا اولویت لسانی، ولی لسانی میشه ای للجمع. کی گفته این که من رفعیت کنم از ظهور اولویت دارد بر رفعیت کردن از چی؟ سند. نه بل میگه ولا اولویت لسانی بل قد یتخیل العکسو، عکسش چی میشه؟ اولویت للاول. خب یعنی تر اولا است از چی؟ جمع. بل در بعضی از موارد گمان شده است عکس قضیه مذکور، یعنی یه عده‌ای گفتن که تر اولاست نسبت به جمع. دلیلشون چیه؟ من حیثو، البته در درستش من حیثه قبلا گفتیم، چون این حیثو فارسیه، حیثوی عربی نیسته، لذا موربه، مثلا مبنی نیسته که مثل اون حیثوی عربی. این فارسی خوزستانیه، عربی خوزستانی، خب تو رسال مکاسب زیاد اومده. حیثو یا تعلیل یا تغییده، ظرف زمانیه، اینجا هیچ کدامش نیسته. این من جهته، یعنی از آن جهت که انفل جمعه ترک و تعبد به ظاهرین، اگه شما بخوای جمع کنی معناش اینه که دو تا ظهور دست برداشتی، و فی طرح احدهما ترک و تعبد به سندن واحدن، بعدش میمیسید و ظهورن واحدن، ولی موقعی که میخوای ترک کنی سند یکی رو میذاری کنار، به تبعش هم ظهور دیگری میره چی؟ کنار. مرحوم شیخ انصاری میگن لکن نهو چی؟ لکن این تخیل فاسد، اون جزوهشو میگه، بار چه بخونم، لکن این تخیل فاسد است. چرا فاسده؟ میگه به خاطر این که ظهور کی درست میشه؟ ظهور زمانی درست میشود که ما بگیم که این مراد جدی متکلم بوده. در جایی که مانع وجود داشته باشد، مراد جدی و ظهوری اصلا احراز نمیشود. تا اینکه شما بگویید که ما در اینجا به دو تا ظهور مخالفت کردیم، در اونجا با یه سند و یه ظهور مخالفت کردیم. که من حیث ان ترک تعبد به ظاهر ما لم یثبت تعبد به صدورهی، اینکه انسان خودش را به ظهور یه دلیل پایبند ندونه به خاطر اینکه اصلا سندش رو نپذیرفته و لم یهرز کانه صادرن عن المتکلم و اصلا احراز نشده که این از امام معصوم صادر شده است و هو معد الواحد المتیقن العمل بهی. ان ترک تعبد به ظاهر فلان لیس مخالفا للاصل، این اصلا مخالفت با اصلی صورت نگرفته، چون اصلا اصلی جاری نمی شود. بله تعبد غیر معقولن، اصلا در این موارد ما شخص رو متعبد بدونیم که باید به این ظهور پایوند باشی، باید به این اصالت العموم پایوند، اصلا این معقول نیست. چرا؟ از لا ظاهره حتی یتعبد و چی؟ اصلا ظهور درست نشده تا اینکه ما را متعبد به اون ظهور چیکار کند؟ قرار دهد. بله قد یتخیل العکسو، علامت بزنید، بنویسید. در مورد مسئله جمع یعنی رفعیت از اصالت و ظهور در دو دلیل متعارض و مسئله طرح یعنی رفعیت از اصالت و سند در یکی از دو دلیل متعارض، بیلگول دو نظریه مطرح شده است. یکی ظاهر عبارات علما که دلالت می نماید بر این که الجمع مهما امکنا اولا من الطرح، ولو این که کیفیت جمع عرفی و عقلایی نبوده و عقلی باشد. نقطه بیلگول. در مقابل نظریه مصنف بیان شد و آن این که در جمع رفعیت از اصالت و ظهور می شود و در طرح رفعیت از اصالت و سند می شود. و هیچ یک از آن دو برتری بر دیگری ندارد، لذا نمیتوان گفت الجمع اولا من التر و نمیتوان گفت الترهو اولا من الجمع. یه لحظه من باشه. بله بعدن مرحوم شیخ انصاری میگه که بله رویه اوغلا رو در پیش میگیریم، رویه اوغلا اینه که هر جا که عرفم بشه جمعش کرد پیش میگیرن، اما قاعده بخوایم ارائه بدیم بگیم مهما امکنه الجمع اولا، بچه ما بگیم مهما یعنی هر جوری شد، ولی اینکه با دقت عقلی ما اینو قبول نداریم. هوشی چی دیگه؟ شیخ میگه زن نیست دیگه.
میخواد بگه که اگر ما بگیم جمع اولویت داره، پس هر جمع
نمیگیم، اونا میگن. چون ظاهر عبارت اونا قبلا گفتیم، یک ظاهر عبارت، چون دو عملشان. وقتی مراجعه به کتب فقهی قدما میکنیم میبینیم یک وجه جمعایی ذکر کردن که اصلا قابل قبول نیست. قبلا توضیح داده بودیم دیگه. اشکال نداره که ظهور مهما امکنه هم همینه. خب مهما امکنه امکان عرفی رو میگه، امکان عقلی رو هم میگیره. شیخ انصاری میخواد بگه اصلا این اولویت که نیست. بله اول اینو. بله نهایتا پیروی از سیره عقلا هست. پیروی از سیره عقلا هم در کجاست؟ در جایی که جمع عقلایی باشد. پس یه قاعده مستقلهی که بخواد بیا ضابطه کلیهی قرار بگیرد که ما این ضابطه کلیه رو دستمون بگیریم همه جا تطبیقش بدیم، میگه نداریم. فعلا ما رو به اینجا میرسونه. نه دیگه دیگه هیچ کدام مورد نداره دیگه. خب اون نظر اون صفحه بعد 22 همینو میگه، میرسیم بهش. همین دلیلی که تو ذهن شما هست و بعضی استدلال کردن و اومدن در جایی که وقتی شما حجیت دو سند رو پذیرفتی، گفتن مثل اونجایی که هر دو مقطوع صدوره، جایی که هر دو مقطوع صدوره است به اتفاق همه علما در دلالتشون باید تصرف کنه، در ما نحن فی هم باید داده. این صفحه بعد بهش میرسیم.
نگاه میشه داشت که مثلا موقعی که دوتا حرف میزنه، خب این معصوم درمش نیست که من حرف دروم میگم با اومدنش اونو بذارم کنار، یا اینو بذارم
میگم همین حرف سید ابوالحسن دارید شما. خب این حرف سید ابوالحسن شما دارید میگید. صفحه بعد بهش میرسیم. ببینید در ما تا حالا دو دلیل ذکر کردیم برای قاعده الجمع و مهما امکنه اولا منتر. دلیل شهید سانی دلیل علامه، درسته؟ صفحه 22 یه دلیل دیگه ذکر میکنه، نقدش میکنه، کمین که شما و با سید ابوالحسن میگید. صفحه 23 منهوی از هر رو یه دلیل دیگه ذکر میکنه، نقدش میکنه. از عفو مما ذکره یه دلیل دیگه ذکر میکنه، نقدش میکنه، که حالا بهشون میرسیم. همه اینا رو پشت سر هم دیگه ایشون آورده بحث میکنه. اصلا این جمع اولاست. آره اصلا کلا بر خود همین قاعده الان جلوتر میرسیم بهش. فعلا مرحوم شیخ انصاری دیروز گفتم، گفتم دعب مرحوم شیخ انصاری اینه که وقتی یه دونه تو سر طرف میزنه یه لگد هم بهش میزنه، میگه حالا که اینجوری شد اصلا نه جمع اولا نه تر اولا. تازه بعضی گفتن تر اولاست، این مثل حالت مجادله کردن است، بلکه اصلا بعضی خلاف حرف شما را زدن. این خلاف حرف شما را زدن یعنی با آرامش خاطری گوشه نشینید بگید الجمع اولا، بعد همه جا اینو پیادهش کنید و یه قاعده رو بگید دستتون تو فقه بخواید پیادهش کنید. نه ما چنین اولویتی نداریم. خب بله اونا که ایرادایی که بهشون میشه که، اما شیخ اینه که در اینجا تر کرده. اولا که این گفته قد یتخیل العکس، درسته؟ خب هیچ کسی که نگفته. خب این عبارتی که ایشون الان اینجا آورده هیچ که نبوده کی گفته. خب شیخ هم که بعدم بهش بگیم میگه خب من که نگفتم کی گفته که، یه نفر خیال کرد و یه نفرم خودم بودم. مثل حشمت فردوس که میگفت که یه استاد داشتیم، آخر گفت هیچ کسی نداشتم، من استاد خودم بودم، اصلا استادی نداشتم. حالا شاید یه قضیه تخیلم همین باشه. بحث جدلی کردنه دیگه. ببینید اصل جایگاه بحث با دستتون باشه. جایگاه بحث به این صورت است که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند در جمع از اصالت و ظهور رفع می شود، در تر از اصالت و سند رفع می شود. هیچ کدام از اینا فی حد نفسهی بر دیگری برتری نداره، بلکه اتفاقا بعضی ها در مقابل قائل به این شدن که تر اولویت دارد، چون در جمع باید دو مخالفت محقق شود اما در تر یک مخالفت صورت می گیرد. مرحوم شیخ انصاری هم میگه اصلا مخالفتی صورت نمیگیرد، نه در جمع نه در تر، چون اصالت و ظهور زمانی کاشفیت داره، زمانی در صدد احراز مراد متکلم میتونه بر بیاد که معارض نباشد، قرینه برخلاف نباشد. همونجور بالا شیخ گفته بود اذا لم یکن هناک قرینتون صورت. از اون طرفم تا زمانی که سندی یه طرف رو نپذیریم دنبال ظهورش نمیریم. پس رفع اصالت و ظهور صورت نمیگیره، نه در تر نه در جمع و استدلالتون استدلال چیه؟ ناقص. نقطه ویرگول بذارید. در ادامه تا حالا دو تا نظریه گفت، الجمع اولا، نظریه دوم نه جمع اولاست نه تر اولاست. در ادامه به نظر سومی اشاره می نماید و در صدد نقد آن بر می آید، و آن این که بعضی گمان نموده اند که نه تنها جمع نسبت به تر اولویت ندارد، بلکه تر نسبت به جمع اولویت دارد، زیرا در جمع بین دو دلیل متعارض باید نسبت به هر یک از دو دلیل از اصالت و ظهور رفعیت شده و با ظهور هر یک از دو دلیل مخالفت شود، ولی در طرح نهایتاً با اصالت و سند در یک مورد مخالفت می شود که به تبع آن ظهوری هم محقق نمی شود، چون ظهور یک دلیل در مراد جدی متکلم تابع پذیرش صدور آن کلام از متکلم می باشد و واضح است که یک مخالفت آسان‌تر است از دو مخالفت. به همین جهت مسئله طرح نسبت به جمع در دو دلیل متعارض اولویت دارد. نقطه سر خط. مصنف در مقام نقد این نظریه و دفع توهم مذکور برآمده و می‌فرماید اجرای اصالت و ظهور و اصول لفظیه دیگر مانند اصالت العموم، بلگول اصالت الحقیقت و اصالت الاطلاق در صورتی جایز است و کاشف از مراد جدی متکلم می باشد که مانعی وجود نداشته باشد. و در ما نحن فی بعد از فرض تعارض دو دلیل هر یک از آن دو مانع از اجرای اصالت و ظهور در دیگری خواهد شد، لذا همانطور که با طرح یکی از دو دلیل برای آن دلیل ظهوری در جهت احراز مراد جدی متکلم منعقد نمی شود، در ما نحن فی نیز با وجود تعارض و تنافی هیچ ظهوری برای دو دلیل متعارض با تکیه بر اصالت و ظهور منعقد نمی شود تا اینکه گفته شود در عمل به جمع با اصالت و ظهور دو مرتبه مخالفت شده است و از دو ظهور رفعیت شده است، ولی در طرح یک مخالفت صورت گرفته است، لذا طرح نسبت به جمع از این زاویه بیلگول از اولویت برخوردار است. این بحث استدرادی ایشون بود که تموم شد. اما مما ذکرنا یظهر فساد و بر میگرده سراغ دلیل سوم برای اینکه جمع اولاست. دو دلیل قبلا ذکر کرده بود، میخواد دلیل سوم ذکر کنه برای اینکه جمع چیست اولا است. بحث گذشته رو به قول معروف خوش تو ذهنتون قرارش بدید. همه ی هدف شیخ انصاری این بود که فعلا این اولویت رو زیر سوال ببره، بگه ما وجهی برای اولویت پیدا نکردیم. بله، بعدن بحث میکنه، میگه اجماع وجود دارد، اجماع عملی وجود داره و غیره، بالاخره بالمجموع میپذیره. اما این که این مقدار اولویت درست نمیکنه، چون رفع از اصالت و سند یا رفع از اصالت و ظهور هیچ کدام نسبت به دیگری برتری نداره. اگه میگید مخالفت شده، در هر دو مخالفت شده. اگه میگید مخالفت یکی بیشتره، نه مخالفتش بیشتر نیست. یه دو وقت داریم، ولی این دلیل فردا مستقلا بحث میکنیم که اشاره به همینی که رفقا گفتن داره، که یه نفر برمیگرده میگه خب بعد از اینکه شما دو دلیل متعارض رو پذیرفتید، چه زمانی دو دلیل متعارضن؟ مرحوم مظفر خوندید، هر دو حجت باشه. هر دو حجت باشه یعنی چی؟ یعنی دلیل قطعی و پشتوانه قطعی بر پذیرشش وجود دارد. خواهی این دو دلیل متعارض ولو اینکه سندش زنی باشد، یعنی ولو اینکه خبر واحد باشد، میشه مثل جایی که دو دلیل قطعی داریم. الان دو تا آیه قرآن داشته باشیم با هم دیگه تعارض داشته باشن، ما فکر میکنیم یکی دو تا آیه رو بذاریم کنار یا جمع میکنیم، میگه اینجا هم جمع کنیم. مرحوم شیخ انصاری میگه این قیاس شما قیاس مع الفارق است. کل ان شاء الله جوابشو بحثش برای جلسه فردا. الحمدلله رب العالمین.